بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل چهاردهم از موقف هفتم. راجع به نسخ کتاب، چون بحث در موقف هفتم راجع به کلام و کتاب بود، در این فصل کیفیت نسخ، چگونگی نسخ کتب مورد بحث و بررسی قرار میگیره. این بحثی که راجع به نسخ کتب هست، اهم است از نسخ کتب تدوینیه و نسخ کتب تکوینیه. نسخ در کتب تدوینیه عبارت است از نسخ در تشریع، و نسخ در کتب تکوینیه اصطلاحاً بهش بدا گفته میشه. هر دو در اینجا محل بحثه، چه نسخ در تشریع که اصطلاحاً نسخ نامیده میشه و چه نسخ در تکوین که اصطلاحاً بدا نامیده میشه. چه نیازی به تبیین این بحثه؟ حالا قبل از اینی که نیاز به تبیین این بحث رو عرض بکنم که چرا نیاز هست، نسخ در تشریع هم باز دو جوره که هر دوش محل بحثه. یه مرتبه نسخ در تشریع نسخ شریعتی است به وسیله شریعت دیگر، چنان که شریعت اسلام ناسخ شرایع قبلی است. و قسم دیگر نسخ در تشریع نسخ حکم در یک شریعت به واسطه حکم دیگر در همون شریعته، نسخ احکام در شریعت واحد، چنان که مسلمان ها ابتدا به طرف بیت المقدس نماز میخوندن، سال دوم هجری آیه آمد که فول وجهک شطر المسجد الحرام، و مسلمان ها رو موظف کرد به اینکه به سوی کعبه نماز بخونه. این حکم ناسخ حکم قبلی شد. همه اینها در اینجا مورد بحثه، هم نسخ در تشریع هم نسخ در تکوین که بدا باشه. نسخ در تشریع هم نسخ شریعتی به واسطه شریعت آخر، شریعت اخرى، یا نسخ حکمی به واسطه حکم دیگر در شریعت واحد، همه اینها محل بحث. چه نیازی به تبیین این بحث هست؟ سر نیاز به تبیین این بحث، که البته این بحث به علم حق تبارک و تعالی هم مربوط میشه، اگر یادتون باشه و از خاطرتون نرفته باشه، در اواخر بحث علم حق در مجلد ششم اونجا راجع به بدا بحث شد. حالا از توضیح بحث ملاحظه خواهید فرمود که چطور این بحث به مبحث علم الهی هم ارتباط پیدا میکنه. سر نیاز به این بحث این است که با توجه به ثبات و عدم تغییر ذات حق تبارک و تعالی و اوصاف حق از قبیل علم، با توجه به اینکه ذات حق تبارک و تعالی ثابت، ذات حق تبارک و تعالی که فاعل همه موجودات است، الله خالق و کل شیء، هر چه هست در دایره تشریع و تکوین، فاعل همه چیز حق تبارک و تعالی و تقدس است. خب ذات حق تبارک و تعالی که فاعل همه چیزه که ثابته، علم حق تبارک و تعالی، اوصاف حق تبارک و تعالی هم که ثابته، علم حق هم که تغییر نمی کنه. خداوند اینجوری نیست که یه روز علم داشته باشه به وجوب نماز به طرف بیت المقدس، یه روزم این علم حق تبارک و تعالی تغییر پیدا بکند، نعوذ بالله، و تعلق بگیرد به وجوب نماز به سوی کعبه. علم حق تغییر پیدا نمی کنه. یا در مورد بدا، یه روز علم حق تبارک و تعالی تعلق پیدا بکند به موت زید، و یه روزم به خاطر صدقه‌ای که زید میده یا صله رحمی که انجام میده یا دعایی که کسی درباره او میکنه، علم حق تبارک و تعالی تغییر پیدا بکند و تعلق بگیرد به ادامه حیات زید. ذات حق تبارک و تعالی که فاعل هر چیزی است در دایره تشریع و تکوین، و همچنین اوصاف حق تبارک و تعالی از قبیل علم، اینها ثابته، هیچ تغییری، هیچ تغییری، هیچ تبدلی و تبدیلی در اینها راه نداره. خب اگر ذات حق که فاعل همه چیز ثابته، اگر اوصاف حق و علم حق تبارک و تعالی ثابت تغییر نمی کنه، نسخ چرا؟ چجوریه که یک شریعتی به واسطه شریعت اخرى نسخ میشه؟ یا حکمی در یک شریعتی به واسطه حکم دیگر، حکم آخر در همون شریعت نسخ میشه؟ اینها رو چجوری میشه به حق تبارک و تعالی، به علم حق تبارک و تعالی، به اوصاف حق تبارک و تعالی چجوری میشه اسناد داد، چجوری میشه نسبت داد، چجوری میشه ربط داد؟ این متغیرات را به ثابت چجوری میشه ارتباط داد و ربط داد؟ این سر نیاز به این بحث است. ولذا در این فصل ایشان کیفیت نسخ رو تبیین می‌فرمایند که چجوری میشه که نسخ صورت میگیره در دایره تشریع، بدا حاصل میشه در دایره تکوین، کیفیت این معنا را و چگونگی این معنا را در این فصل ایشون بحث میفرماید. در بیان این مطلب ایشون یک عبارتی رو از فتوحات مکیه ابن عربی نقل می‌فرماید که کل بیان این فصل در این بحثی که گفتیم، کل این بحث رو همین عبارتی تشکیل میده که ایشان از فتوحات مکیه محی‌الدین ابن عربی نقل می‌فرماید. حالا اون اندازه‌ای که امروز موفق بشیم که از عبارت رو بخونیم، بیان این بحث، توضیح این بحث از این قراره که همونطور که سابقا هم اشاره شده و گذشته، به فرمایش مرحوم سبزواری در منظومه حکمت، ازل عنایت اقتضت وجودا ففاز منه به نظام جودا. علم عنایی حق تبارک و تعالی، علم فعلی حق، علم معلوم آفرین حق، که سبب وجود موجودات میشه، این موجوداتی که از حق تبارک و تعالی و علم عنایی که عین ذات اوست صادر میشه، اینها با یک نظام خاصی و با یک نظام مشخصی از حق تبارک و تعالی صادر میشه. اینجوری نیست که الان موجوداتی که در مرحله طبیعت هستن، در عالم طبیعت هستن، چه در دایره تشریع و چه در دایره تکوین، فرقی نمی کنه، بحث عامه. اینجوری نیست که اینها مستقیماً و بدون واسطه از ذات حق تبارک و تعالی و علم حق تبارک و تعالی صادر شده باشن، بلکه با یک نظام خاصی و با یک ترتیب مشخصی صادر شدن. قاهرون اعلا مسلون زی شارقه. اول در مقام ایجاد نوبت میرسه به عقول طولیه. قاهرون اعلا مسلون زی شارقه، که عقول ارضیه باشن. اول عقول طولیه از حق تبارک و تعالی صادر میشه، بعد عقول ارضیه صادر میشن، بعد از ایجاد عقول اهم از طولیه و ارضیه، فنفس و کلین، نوبت میرسه به وجود نفس کلیه. حالا نفس کلیه، نفس نبی و ولی باشه، مرتبه روحانیت نبی و ولی باشه، پیامبر و امام علیهم السلام باشه، یا نفس کلیه فلک، نفس عاقله فلک، نفس ناطقه فلک که مدرک کلیات هست، مسلون معلقه. بعد از وجود نفس کلیه نوبت میرسه به عالم مثال، به مرحله مثال. یا نفس منتبعه فلک، نفس جزئیه فلک که مدرک جزئیات هست. بعد از این مرحله فتب فصورت و فلحیولا، نوبت میرسه به عالم طبیعت، که در عالم طبیعت هم اول نوبت صور نوعیه هست که به صورت نوعیه تب میگن، به صور نوعیه تبایع میگن، بعد نوبت میرسه به صورت جسمیه و آخر سر هم نوبت میرسه به هیولا. وقتتم القوس بها نزولا، دیگه هیولا پایین ترین مرحله موجوداته، در حاشیه پایین وجود قرار داره، در صف نعال موجودات. اینجوری یه موجودی که در عالم طبیعت هست از حق تبارک و تعالی صادر شده، یعنی با این وسائط، با این مراحل. اول وجود این موجود در عالم طبیعت که هست از حق صادر شده به مرحله عالم عقل در آمده که قلم اعلا باشه. هر مرتبه بالایی نسبت به مرتبه پایینی حکم قلم رو داره و هر مرتبه پایینی نسبت به مرتبه بالایی حکم لوح، حکم صفحه رو داره. علتش هم اینه که همونطور که قلم در لوح تأثیر میگذاره، مؤثره، و لوح متأثر از قلم هست، مرتبه بالا تأثیر میگذاره در مرتبه پایین، مؤثر در مرتبه پایین، و مرتبه پایین متأثر از مرتبه بالاست. اول وجود طبیعی، وجود در محدود عالم طبیعت، حالا چه در دایره تشریع و چه در افق تکوین که بحث عام، همونطور که اول عرض کردم، اول به مرحله وجود عقلی در میاد، به صورت وجود عقلی در میاد که عقول طولیه و عرضیه باشن. عقول طولیه مرتبه قضای اجمالی حقه، عقول عرضیه مرتبه قضای تفصیلی حقه. اول به این مرحله، به این مرتبه که عالم عقل باشه، قلم اعلا باشه، اول به این مرتبه میرسه وجود. بعد این وجود به واسطه قلم اعلا در لوح وجود نفس کلیه نگاشته میشه، ایجاد میشه، نوشته میشه که نفس کلیه لوح محفوظ باشه. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، نفس کلیه لوح محفوظه که محفوظ و مصون از تغییر و تجدد و زوال هست به خاطر تجرد تامی که نفس داره، که مجرد است از ماده و جمیع عوارض ماده، تجرد تام، و لذا محفوظ و مصون از تغییر و تجدد و زوال. این وجود رو قلم اعلا در لوح نفس کلیه که لوح محفوظ باشه می نگارد، می نویسد، و وجود به مرحله نفس کلیه میرسه، به این مرتبه در میاد، به صورت وجود در این مرتبه و موجود در این مرتبه در میاد. نفس کلیه که میگفتن نفس عاقله فلک است، نفس ناطقه فلک، و کل ما هناک حی ناطق ولی جمال الله دومن عاشق. اینجور اینا معتقد بودن، اینجور میگفتن که افلاک دارای نفس ناطقه هستند، دارای نفس کلیه هستند، دارای نفس مدرک کلیات. فلک با نفس ناطقه خودش ادراک میکند کمال عقلی را، کمال عقل را، کمال موجودی را که عقل باشه. کمال موجود عقلی فعلیتش است. این کمال رو فلک با نفس کلیه خودش ادراک میکنه و عاشق عقل میشه و میخواد شبیه به عقل بشه، شباهت به عقل پیدا بکنه، تشبه به او پیدا بکنه در این کمال فعلیت. بعد از این مرحله فلک با نفس منطبعه خودش، با نفس جزئیه خودش ادراک میکند کمال مشخص جزئی رو. نفس ناطقه کمال کلی عقل رو که فعلیت باشه ادراک میکنه، و چون میخواد تشبه به عقل پیدا بکند در این کمال فعلیت، در این کمال فعلیت اراده میکند حرکت کلی رو، اراده میکند تلاش رو، حرکت رو، که حرکت بکند و در این کمال فعلیت شبیه بشه به عقل. منتها با ادراک کلی و اراده کلی حرکت در خارج واقع نمیشه. اگر فلک، جرم فلک و جسم فلک بخواهد در خارج حرکت بکند، باید فلک ادراک جزئی و اراده جزئی پیدا بکنه. این ادراک جزئی و اراده جزئی به واسطه نفس منطبعه فلک حاصل میشه. فلک با نفس منطبعه خودش یه فعلیت مشخصی رو تصور میکنه که الان فلک مثلا در فلان درجه از این مدار 360 درجه که میچرخه در فلان درجه مشخص قرار داره، واقع شده و نسبت به درجه بعدی بالقوه هست، فعلیت پیدا نکرده، هنوز حرکت نکرده و رسیدن به نقطه بعدی و درجه بعدی در حق او فعلیت پیدا نکرده. این کمال مشخص رو باید تصور بکنه و اراده بکند حرکت جزئی و مشخص را که حرکت از این نقطه به اون نقطه باشه، تا بعدن جرم فلک و جسم فلک به حرکت در بیاد و فلک تشبه به عقل پیدا بکند در کمال فعلیت، در کمالی که فعلیت باشه. این نفس منطبعه فلک دو تا اعتبار داره، همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، دو اعتبار برای این نفس منطبعه فلک است. اولا چرا این رو نفس منطبعه میگن؟ به خاطر اینکه مشائین معتقدن که نفس منطبعه مادی است، تب شده در ماده جرم فلک و جسم فلک، به این مناسبت بهش نفس منطبعه میگن. عرفا و حکمت متعالیه قائل به تجرد غیر تام نفس منطبعه هستند، یعنی تجرد مثالی. این نفس منطبعه فلک دو تا اعتبار داره، یک اعتبار تعلق به نفس کلیه و یک اعتبار تعلق به ماده فلک و جرم فلک و جسم فلک. یه اعتبار وقتی اونو با مرتبه بالاتر حساب بکنی که مرتبه بالاتر عبارت است از نفس کلیه که وابسته به اون مرتبه بالاتر، متعلق و متدلی به اون مرتبه بالاتر. یه اعتبارم وقتی اونو با پایین تر از خودش حساب بکنی که یک تعلقی هم به ماده فلک و جرم فلک داره. نفس منتبعه به اعتبار اول قلم است و به اعتبار دوم لوحه. نفس منتبعه به اعتبار اول تأثیر میگذارد و حکم قلم رو داره، در نفس منتبعه به اعتبار دوم و نفس منتبعه به اعتبار دوم حکم لوح رو داره نسبت به نفس منتبعه به اعتبار اول. یعنی نفس منتبع به اعتبار اول صورت این ادراکات را می نگارد در لوح وجود نفس منتبعه به اعتبار دوم. خب در همین مرحله توجه بفرمایید، در همین مرحله نفس منتبعه ملائکه سماویه که پایین تر از عقوله و پایین تر از نفس کلیه هستن که حالا یا نفس نبوی و نفس ولوی باشه، نفس نبی و ولی یا نفس عاقله فلک، اینا مرتبه شون پایین تره. ملائکه سماوی که ملائکه مثالی باشن که قبلا ایشون تعبیر می فرمودن به ملائکه لوحیه در مقابل ملائکه قلمیه که عقول باشن، در همین مرتبه نفس منتبعه ملائکه سماویه ملائکه مثالی املاء میکنن، مثل یه معلم که املاء میگه، دیکته میگه، بچه با قلم اون چرا که معلم میگوید روی صفحه کاغذ مینویسه. ملائکه سماویه املاء میکنن صورت ادراکات را و نفس منتبعه فلک به اعتبار اول که حکم قلم رو داره می نویسد در نفس منتبعه فلک به اعتبار دوم که حکم لوح رو داره. خب این مرتبه مثال مثل معلقه یا نفس منتبعه فلک، این مرتبه قدر علمی است. قضای اجمالی داشتیم، عقول طولیه، قضای تفصیلی، عقول عرضیه. به خاطر تکافؤی که بین عقول عرضیه هست که اینها در عرض هم هستن، این مرتبه قضای تفصیلی است. نفس کلیه هم که لوح محفوظ بود، بعد به مرتبه مثل معلقه عالم مثال و نفس منتبعه که میرسه، این مرتبه قدر علمی است تا برسه به مرحله ماده و عالم طبیعت که قدر عینی است. این قدر علمی است به خاطری که مقدار و اندازه در این مرحله و این مرتبه پیدا میشه. در این مرحله موجود مقدر میشه، تقدیر پیدا میکنه، اندازه پیدا میکنه، اندازه معین و مشخص. خب بعد چجوری از این مرحله وجود به عالم طبیعت، مرحله ماده و طبیعی میرسه؟ اینا اینجوری میگفتن، میگفتن که موجودات زمینی اینها لوازم اوضاع حرکات افلاکن، از لوازم اوضاع حرکات افلاکن. حرکت فلک حرکت وضعیه دوریه است، همینجور که به دور خودش میچرخه وضعش عوض میشه. خب وقتی فلک به یه نقطه معینی رسید در حرکت وضعیه دوریه خودش، این شرط میشه، شرط مخصص، این مخصص میشه برای حصول یک استعداد خاصی در ماده، و به واسطه اون استعداد خاصی که در ماده پیدا میشه یک صورت جدید به ماده افاضه میشه و یک حادثه ارضی و یک موجود زمینی تحقق پیدا میکنه. مثلا خورشید الان در این حرکت خودش وقتی به سر ساعت معین رسید، این باعث میشه که یک استعداد خاصی در ماده پیدا بشه و ماده استعداد پیدا بکند برای افاضه صورت زید به این ماده. وقت میبینی سر این لحظه، سر این ساعت زید متولد میشه. چرا زید یه لحظه قبلش متولد نشد؟ به خاطری که هنوز شرط حصول استعداد صورت زیدی در ماده نبود. شرطش این بود که این فلک بچرخد، این خورشید بچرخه و در حرکت خودش به یک نقطه معینی برسه، لحظه موعود فرا برسه تا اینکه شرایط ایجاد زید محقق بشه و زید متولد بشه. اینا اینجوری میگفتن. اون وقت نفس منتبعه فلک که علم به حرکات خودش و اوضاع حرکات خودش داره، علم به لوازم اوضاع حرکات خودش هم داره که همین موجودات زمینی باشن، همین حوادث ارضی باشن. یعنی قبل از آنی که صورت زید در عالم طبیعت تحقق پیدا بکنه، قبل از این صورت در مرحله مسل معلقه عالم مثال و نفس منتبه فلک محقق شد. اول اونجا محقق شد، وجودش در اون مرحله تحقق پیدا کرد تا بعد به این مرحله عالم طبیعت رسید. اینا اینجوری میگفتن. و اینجوریست که یک موجودی که الان در عالم طبیعت هست، حالا چه در دایره تشریع و چه در دایره تکوین، از حق تبارک و تعالی افاضه میشه و به این مرحله میرسه. نفس نبی و ولی به خاطر انسلاخی که از طبیعت و ماده و بدن پیدا میکنه، چون نفس نبی و ولی نفس قوی است، به خاطر انسلاخی که از طبیعت و ماده و بدن پیدا میکنه، با عوالم بالا و مراحل بالا ارتباط برقرار میکنه. که مرحله بالاتر از این مرحله طبیعت، مرحله عالم مثال، که همون مرحله ملائکه سماویه و نفس منتبعه باشه. ارتباط نبی و ولی با اون عالم، با حواس برزخی اخروی است، یعنی چشم و گوش برزخی، چشم برزخی، گوش برزخی، شم برزخی، ذائقه برزخی، لامسه برزخی، پنج حسی هست جز این پنج حس که همون حواس برزخی اخروی باشه. حواس برزخی اخروی همین حواس طبیعی هستن، ولی حواس طبیعی تقویت شده حواس طبیعی زرین شده، زر شده، طلا شده، چون این حواس طبیعی، این حواس خمسه، اینا حس مس هستن، اینا یه حواس کم ارزشی هستن، با اینا فقط میشه موجودات طبیعی رو ادراک کرد. اما اگر کسی و نفسی منسلخ شده از طبیعت، اون وقت این حس مس میشه حس زر، میشه حس طلا، میشه حواس برزخی، اون وقت ارزش پیدا میکنه، قیمتی میشه، اون وقت یه موجوداتی رو ادراک میکنه که همه نمیتونن ادراک بکنن، چیزهایی رو میبینه که دیگران نمیتونن ببینن، صورتهایی رو میبینه که دیگران از دیدنش عاجزن، صداهایی رو میشنود که همه کس نمیشنود، بوهایی را استشمام میکند که همه نمیتونن استشمام بکنن، طعمهایی را میچشد که همه قادر نیستن به چشیدن اون طعمها، و لمسهایی براش اتفاق میفته که همه از اون لمسها برخوردار نیستن. مرحوم حاجی در حاشیه اشاره میکنن به چند تا حدیث که البته اینا از متن خود اسفار هست در یه جای دیگه، که مرحوم حاجی در اینجا به بعضی از اونها اشاره میکنن راجع به حس برزخی چشم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود زویت لی الارض فاوریت مشارقها و مغاربها. زویت یعنی تویت، یعنی زمین در هم پیچیده شد برای من به طوری که تمام مشارق و مغارب زمین، تمام اطراف و جوانب زمین به من نماینده شد، نشون داده شد با این چشم مادی طبیعی که نمیشه که احاطه پیدا کرد به تمام جوانب و اطراف زمین. یه چشم خاصی میخواد که چشم برزخی باشه. راجع به گوش برزخی پیغمبر اکرم فرمود اتت السما و حق لها ان تأت از لیس فیها موضع و قدم الا و فیه ملکون ساجد و نوراکه. فرمود آسمان ناله می کند و سزاوار است که بنالد، چرا؟ چون جای پایی درش نیست مگر اینکه در اونجا یه فرشته‌ای در حالت سجده یا رکوع هست. راجع به شم برزخی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که اویس قرن از مادرش اجازه خواست که به اندازه‌ای که بیاد فقط پیغمبر اکرم رو زیارت بکند و برگرده، و وقتی آمد مدینه پیغمبر اکرم برای یکی از جنگ‌ها تشریف برده بودن، خب طبق اجازه‌ای که از مادرش گرفته بود برگشت. وقتی پیغمبر اکرم تشریف آوردن فرمودن انی اشم نفس الرحمن من جانب الیمن، من بوی رحمان را استشمام میکنم از طرف یمن، که عرض کردن به پیغمبر اکرم که جریان از این قرار بوده. راجع به ذائقه برزخی فرمود ابیت و عند ربی یطعمنی و یسقینی، من شب رو تا صبح پیش پروردگارم به سر بردم، بیتوته کردم و او از من پذیرایی کرد با طعام و شراب. یطعمنی و یسقینی. حالا در فعلا حالا بس تا مرحله عالم مثاله، چون حواس تا اون مرحله هستن. توجه این دیگه بالاتر حس نیست دیگه، حواس تا اون مرحله هستن. راجع به لمس برزخی پیامبر فرمود وضع الله به کتفی یده و وجدت برد اناملهی بین صدیه، فرمود که خداوند دستش رو رو شونه من گذاشت به طوری که خونکی سر انگشتان او را بین دو پستان خودم در سینه خودم احساس کردم. نفس نبی و ولی به خاطر انسلاخی که از ماده و طبیعت و بدن داره با عوالم بالا، با عالم مثال ارتباط برقرار میکنه، با حواس برزخی اخروی، با مشاعر ملکوتی، با مشاعر ملکوتی. تمام موجوداتی که در عالم طبیعت هستن، اعم از مبصرات، مسموعات، مذوقات، مشمومات، ملموسات، اینها همه صورت مثالی و وجود مثالیشون در عالم مثال هست. هر آن چیزی که در عالم عیان است چو عکسی ز آفتاب آن جهان است. همانطور که دیدنی های عالم طبیعت رو باید با چشم دید، دیدنی های عالم مثال رو هم باید با چشم برزخی دید. همانطور که صداهای مادی رو باید با گوش مادی شنید، صداهای مثالی رو هم با گوش مثالی میشه شنید و همینطور. لذا پیغمبر اکرم در حدیث معراج فرمود مرا سیر دادن تا به یک سطحی و به یک مرحله رسیدم که صدای قلمها رو میشنیدم، سریر اقلام رو، سریر به معنی صوت، صدای قلمها رو میشنید. محی‌الدین این قلمها رو حمل میکنه بر نفس منتبعه، که گفتیم نفس منتبعه به اعتبار تعلقی که به نفس کلیه داره قلمه، و نفس منتبعه به اعتبار تعلقی که به ماده فلک داره لوحه. این اقلام که صداش رو پیغمبر اکرم در شب معراج شنیدن، محی‌الدین میخوان بگن که همون اقلام در مرحله مثاله که ملائکه سماویه و مثالیه املا میکنن و نفس منتبعه در لوح وجود خودش اون صور رو می نگارد، می نویسد. صدا را هم باید با گوش شنید، صدا را که نمیشه با چشم شنید، صدا را باید با گوش شنید. این آیه شریفه هم که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، محی‌الدین میگن ضمیر هو به پیغمبر برمیگرده. انه هو السمیع البصیر یعنی پیغمبر میشنید، چون به مرحله رسیده بود که سریر اقلام رو میشنید، صدای قلمها رو میشنید. خب وقتی که نبی و ولی با چنین مرحله‌ای ارتباط برقرار کردند، نسخ در این مرحله پیدا میشه. این نسخی که ما میبینیم در عالم طبیعت، در عالم دنیا، یه شریعتی توسط شریعت بعدی نسخ میشه، یا یه حکمی در شریعت اسلام توسط یه حکم دیگری نسخ میشه، این نسخ مبدأش و منشأش و پیدایشش از اون مرحله است. چنان که نزول شرایع، اصلا اصل شرایع، کل شرایع از همین مرحله است. شرایع از این مرحله نازل میشن، از این مرحله نشأت میگیرن که به مرحله طبیعت میرسن. چون بنا شد که صور همه موجودات در دایره تکوین و تشریع در مرحله مسل معلقه و عالم مثال باشه قبل از اینجا، خب پیغمبر ارتباط با اون مرحله پیدا میکنه، اون وقت متوجه میشه، علم پیدا میکنه که یک حکمی عمدش سر آمده، عمرش تمام شده، عجلش تمام شده و نوبت به حکم دیگری رسیده. چون در اونجا مقدار هست، در اونجا ادراکات جزئیه و صور جزئیات در اون مرحله تحقق پیدا میکنه. یه وقتی پیغمبر با اون مرحله ارتباط برقرار میکنه، یه صورتی رو ادراک میکنه، به مقتضای اون صورت یه حکمی میکنه و اون حکم اینه که مسلمونا رو به بیت المقدس نماز بخونن. در یه وقت دیگری ارتباط برقرار میکنه، صورت دیگری رو ادراک میکنه و حکم دیگری رو به مقتضای اون صورت صادر میکنه و اون این استش که فول وجهک شطر المسجد الحرام، باید رو به کعبه از اینجا نماز خون، از این موقع نماز خون. بله بله، حالا بسیار خوب. نه دیگه، ببینید، بنا شد که وجود بیاد به مرحله قضای اجمالی، قضای تفصیلی، لوح محفوظ. تا اینجاها هیچ گونه مقداری، اندازه‌ای عرض می‌کنم که تغییری نیست. ولی به مرحله مثال که رسید، که صور جزئیه پیدا میشن در این مرحله، مقدار پیدا میشه و صورت تغییر، نه خود تغییر، تغییر خودش که حرکت باشه در اونجا نیست، صورتش، تمثلش، صورت تغییر در اون مرحله پیدا میشه. یعنی صورت یه موجود، باز میبینی یه عوض شد صورت یه موجود دیگه، و بر اساس همین صورت تغییرات، این متغیرات در مرحله طبیعت و خارج محقق میشه. خب پس چجوری؟ خب یعنی چجوری پس بنابراین تغییر یه دفعه در این عالم پیدا بشه؟ خب میدونم. خب نه شما حالا میتونید عرض میکنم که ببینید، مثل بحث ربط متغیر به ثابت که در فلسفه مطرح میکنه، خب یه واسطه ای رو میان بین حق، بین ثابت و این متغیرات مادی در نظر میگیرن، اون واسطه زوجهته اینه، توجه میکنید؟ که حالا مثلا واسطه رو میگفتن که حرکت مثلا وضعیه فلک، توجه میکنید؟ که از حیث حرکت بودنش این متغیرات رو بهش اسناد میدن و از حیث ثباتی که خود او در حرکت داره اون رو اسناد میدن به حق. الان ما در اینجا واسطه رو چی قرار دادیم؟ واسطه رو مرحله مثال قرار دادیم. شما میتونید سوال بفرمایید که خب با این صور جزئیه متغیرهی که در مرحله مثال هست، شما این متغیرات عالم طبیعت، تغییر در عالم طبیعت رو درست کردید، خود اون صور متغیره چطور به حق اسناد داده میشه؟ که هنوز بحث ما تمام نشده، توجه میکنه. حالا ما فعلا پیش درآمد بحث رو گفتیم، یعنی اون مقداری هم که برای امروزم در نظر گرفته بودم تمام نشد. حالا برای که یه مقدار عبارتم بخونیم، این بحث هنوز ناتمامه، این تمام نشد. حالا بله، حالا اجازه بفرمایید، هنوز بحث عرض میکنم عجل معلق یا بحث ترددی که حق در قبض روح بنده مؤمن پیدا میکنه که در اواخر بحث علم در جلد ششم هم گذشت، اینا هنوز هست. فعلا حالا تا این مقداری که میرسیم تطبیقی بکنیم. خب الفصل الرابع عشر فی الاشارت الى نسخ الکتب و محوها و اثباتها، فصل چهاردهم در اشاره به نسخ کتب، اهم از کتب تدوینی و تکوینی. تدوینی هم باز نسخ شرایع به واسطه یک دیگر یا نسخ احکام یک شریعت به واسطه یک دیگر، همه اینا داخل در بس. و محوها و اثباتها، اون مرحله عالم مثال که قدر علمی باشه یا نفس منطبعه، بهش لوح محو و اثبات هم میگن، چون یه صورتی جدید میاد یه صورتی محو میشه، یه صورت میره یه صورتی دیگه میاد، ادراکاتی که پشت سر هم تحقق پیدا میکنه. قد ذکر شیخ المحقق محی الدین ابن عربی، عربی غلطه، ابن عربی، محی الدین، محی الدین ابن عربی، شیخ محقق یعنی شیخ عارف، نه این که حالا مثلا یک کتابخونه برای خودش داره و در مقابل محجوب، یعنی عارف، محجوب غیر عارف، محقق عارف، چون اهل حقیقته، با حقایق اشیا، با خارج سر و کار داره، نه با مفاهیم اشیا. محی الدین ابن عربی فی الباب سادس عشر ثلاثمئتین من کتابه المسمى بالفتوحات المکیه، در باب 316 از کتاب فتوحات مکیه خودش، فتوحات جلد 3 طبع بیروت، همین 4 جلدی ها، صفحه 61 و 62، در اونجا اینجوری فرموده: انهو قال صلی الله علیه و آله و سلم حکایتن عن نفسهی علا طریق تمدو انهو اسری بهی حتی زهر لمستون یسمع فیه صریف الاغلام. پیامبر اکرم از خودش نقل فرموده و این حکایت و نقلم علا طریق تمدوه، یه جورایی خلاصه درش ثنای حق تبارک و تعالی است. اینجوری فرمود که انهو اسریه بهی، که سیر داده شد، انهو اسریه بهی به حضرت سبحان الذی اسرا و عبدهی، سیر داده شد به ایشون، حتی ظهر لمستمن، تا این که به یک سطحی رسید که یسمع فیه صریف الاغلام، که صدای قلم ها رو حضرت میشن. و هو قوله لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، این فرمایش حضرت همون چیزی است که خداوند در سوره اسراء، در آیه اول سوره اسراء فرمود که ما سر دادیم لنوریه من آیاتنا، تا آیات و نشانهای خودمون رو به ایشون نشون بدیم، انه هو السمیع البصیر، که محی الدین میگن پیغمبر سمیع و بصیر. فالضمیر فی انه هو یعود علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ضمیر در هو برمیگرده به پیغمبر اکرم. چرا؟ فانه اسری به فرع الآیات و سمع الصریف الاقلام، چون پیغمبر رو به معراج بردن، حضرت نشانه های حق رو دید و صدای قلمه ها رو هم چنان که خودش فرموده شنید. فکان یر الآیات، نشانه ها رو دید و یسمع منها ما حزه السماء و هو صوت، و شنید از آیات اون چیزی رو که حز و بهره او شنیدنه، که صوت باشه، که اون چیز صدا باشه، یعنی صداهایی رو هم شنید، چیزایی رو دید و صداهایی رو شنید. فانه عبر عنه بالصریف و الصریف از صوت، چون پیغمبر اکرم تعبیر فرمود از اون چیزی که شنیده، از اون چیزی که حزش سماع هست، تعبیر فرموده به صریف، صریف هم یعنی صوت. فدل انه بقی له من الملکوت فوقه ما لم یصل الیه به جسمه من حیث هو رائن ولکن من حیث هو سمیعون. این فرمایش حضرت که فرمود انه اسری به حتی ظهر لمستوان یسمع فیه صریف الاقلام، که فرمود منو سیر دادن به جای رسیدم که صدای اقلام رو شنیدم، این فرمایش دلالت میکنه بر این که باقیمون برای حضرت از ملکوت و عالم مثال فوق عرض میکنم حضرت، باقیمون برای او فوق او یه چیزی که لم یصل الیه به جسمی من حیث هو را، یه چیزی که دیگه دیدنی نبود، ولیکن من حیث هو سمیع، شنیدنی بود، باید میشنید، و اون صدا بود، صدای قلم، چون صدای قلم را که نمیشه دید. فدل این فرمایش که باقیمون برای حضرت از ملکوت و عالم مثال فوق حضرت، باقیمون فوق او از ملکوت، چی باقیمون فوق او که اونو باید با یه حس دیگه درکش کرد که حس سمع برزخی باشه، مالم یصل الیه به جسمی من حیث هو را، یه چیزی که نمیشه بهش نائل شد با جسمش از حیث بصر، ولکن من حیث هو سمیع، ولکن از حیث سمع میشه بهش نائل شد. عرض به محضرتون که درسته که حالا قوی هستن، درسته که از هر کدوم کار بقیه هم میاد، ولی این منافاتی نداره که هر کدوم کار خودشون هم انجام بدن، اینو که نف نکردیم، که اون مطلب هم سر جای خودش به خاطر قوت و شدتی که اون عالم داره. خب یه نکته ای هم که این به جسمهی داره از عجایب اینه که محی الدین عارف پدر عرفان نظری، که خب این حرفایی که الان میزنیم اینا همین حرفایی که عرفا میزنن دیگه، در این حال با این که این حرفا رو میزنن، این مبانی رو دارن، معراج پیغمبر رو معراج جسمانی میدونه با همین جسم، چنان که معادی هم که قائل معاد جسمانی متکلمین، به همون معاد جسمانی که متکلمین قائلن محی الدین قائل، معراج پیغمبر اکرم رو هم جسمانی میدونه. لذا اینجا میگه که مالم یصل الیه به جسمه من حیث هو ورا. بله، حالا به نظر ایشون معراج جسمانیه، چون اختلاف دیگه که آیا معراج جسمانیه، محی الدین میگه جسمانی، آیا معراج روحانیه، مرحوم شرف الدین صاحب المراجعات معتقده که معراج روحانیه، علامه طباطبایی میفرمودن ایشون خوب جرأتی داره که گفته معراج روحانی، خود علامه معتقدن که از مسجد الحرام تا مسجد الاقصی جسمانی بوده و از اونجا به بعد روحانی بوده، این آیه سوره اسراء سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام، این به سیر جسمانی حضرت اشاره داره. آیات ابتدای سوره نجم به سیر روحانی حضرت اشاره داره، این سیر جسمانی رو بیان میکنه، اون سیر روحانی رو. خب فوصل الی استماع اصوات الاغلام، پیغمبر رسید به جایی که صدای قلما رو شنید، میشنید. وحیت تجری بما یهدس الله فی العالم من الاحکام. ببینید این اقلام، این قلم ها، اینا جاری هن مینویسن. چی رو جاری هن؟ به چی؟ چی رو مینویسن؟ اون چیزی که خداوند ایجاد میفرماد در عالم طبیعت، من الاحکام، که عبارت باشه از احکام تدوینی و تکوینی. او قلم ها اینا رو مینویسن قبل از اینکه به این مرحله بیان، وجود اینا رو مینویسن در مرحله بالاتر. و هاذه الاقلام و رتبتها دون رتبت القلم الاعلا، این قلم هایی که پیغمبر میفرماد صداشو شنیده، اینا مرتبه شون پایین تر از مرتبه قلم اعلاست که عقل باشه. و دون اللوح المحفوظ، مرتبه شون پایین تر از لوح محفوظه که نفس کلیه باشه. چرا؟ فإن الذي كتبه القلم الأعلى لا يتبدل، چون اون چه که قلم اعلا مینویسه او تبدل درش نیست، او دیگه صدای حرکت قلم در اونجا نیست. آخه صدای حرکت یعنی هی نو میشه، جدید میشه، بلا اگر تبدل نباشه که صدایی نیست، صدای حرکتی نیست، صدای قلمی نیست. صدای قلم وقتیه که هی چیز جدید مینویسه، هی تجدد پیدا میکنه، تبدل. اون چرا که قلم اعلا مینویسه لا یتبدل. چی؟ دیگه اگه اینجوری باشه که ما هم باید بشنیم. چرا دیگه؟ ما یه دستگاه میذاریم، بله، سمعک های قوی. الان اینایی که کره کرن هیچ چی نمیشنون، سمعک های قوی میذارن میشنون، میریم سمعک میذاریم. و سمی اللوح بالمحفوظ من المحو، لوح محفوظ هم که لوح محفوظ میگن به خاطری که محفوظ از محو، تبدل در اونم نیست. فلا یومها ما کتبفی، محو نمیشه، تبدل پیدا نمیکنه اون چه که نوشته شده در لوح محفوظ. و هاذه الاقلام تکتب فی الواح المحو والاثبات، این قلم هایی که پیغمبر صداشون رو شنیده، اینها مینویسن صورت موجود رو در لوح محو و اثبات، که همون نفس منطبعه به اعتبار تعلقش به ماده فلک باشه. وقتی قلم هم خود نفس منطبعه است به اعتبار وابستگیش به نفس کلیه. و هو قوله تعالی یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، که ادامه آیه است. این لوح محو و اثبات همونیست که خداوند در قرآن میفرماد یمحو الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، که ام الکتاب یعنی همون لوح محفوظ، که عنده، چون عنده است دیگه تبدل نداره، تغییر نداره، دیگه اونجا محو و اثبات نیست. و من هذه الالواح تنزل الشرایع و الصحف و الکتب علی الرسل، از همین الواح محو و اثبات، از همین مرحله است که شرایع و صحیفه ها و کتاب های آسمانی بر پیامبران نازل میشه. و لهذا یدخل فی الشرایع النسخ، و به خاطر همین محو و اثبات که در شرایع نسخ پیدا میشه، یه شریعتی شریعتی دیگه نسخ میکنه. و فی الشرع الواحد النسخ فی الحکم، و در یک شرع نسخ در حکم پیدا میشه. و هو عبارتون ان انتهاء مدت الحکم لا علی البدا. نسخ عبارت است از به پایان رسیدن اجل حکم، مدت حکم، لا علی البدا، نه اینکه تغییر در حکم پیدا بشه. حکم عمرش تمام شده، نه اینکه یه حکم الی الابدی صادر شده بود حالا تغییر بکنه. حالا عرض کردم بحث کامل نشده هنوز. و صلی الله علیه.